جویندگان دانش، اینک برای شما این آموزش ها و سخنان ناشنوده را آشکار می سازم. بیگمان این سخنان برای کسانی که با آموزش دروغ جهان راستی را به تباهی می کشانند ناگوار و برای دلدادگان مزدا بهترین است. چون با این آموزش های نادرست گزینش راه بهتر روشن و آشکار نیست. من چونان آموزگاری که بر گزیده مزداست به سوی شما می آیم تا هر دو گروه را بیاموزانم چگونه برابر راستی زندگی کنند. سروده چهارم، بند یا هات یک از گاته های زرتشت. با درود فراوان به بینندگان ارجمند تلویزیون آریا و دوستداران برنامه رمز آزادی، به همه هممیهنان خوب و فرهیخته و با خرد و به هویت برگشته و به کیسیشون برگشته درود و شاد باش میگویم به خاطر این روزهای بسیار مبارک. مبارک عربی هست ولی در اینجا شایسته است که بگم. اتفاقات بسیار جالبی در این روزها میافتد در بین خانواده های ایرانی، خانواده هایی که شاید تا همین هفته پیش خاموش بودن، ولی اتفاقات جالبی افتاده. بنده فکر نمی کردم که از طریق این برنامه خانواده ها دوچار تحول بشن، دوچار تغییر بشن، اساس و پایه و کانون خانوادهشون تغییر پیدا بکنه، به هویتشون برگردن، نامهای تازی را تغییر بدن، با سفارت در بیفتن، با پدر و مادر در بیفتن و با فرزند در بیفتن درباره چیستی خودشون. خب بینندگان ارجمند، روز آدینه است. طبق روال همیشگی ما معمولا در این روزها میپرداختیم به آیات قرآنی و تفسیر و تعبیر که ازش بهره بگیریم برای بازگشت به هویت ملی و نشان بدیم که معیارهایی که امروز خانواده های ایرانی از روی تحمیل و ارث این آیین را به ارث بردن، که جز ویرانگری، جز تباهی، کار دیگری را تا به امروز نداشتن. ولی خوشبختانه به خاطر حضور استاد و کدبان هومر آبرامیان، اندیشمند و دانشمند بزرگ ایران شناس و ایرانی آشوری تبار، برنامه هم به طور کلی دچار تحول شد. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید دو سه برنامه با هم نشستیم و خدا را سپاس می‌گوییم که چندین برنامه هم با هم خواهیم نشست و بر اساس بنیادهای فرهنگی ایران و بنیادهای اخلاقی فرهنگی ایران با هم صحبت خواهیم کرد. توقع بینندگان کم کم داره بالا میره و حق هم دارن. چند بیننده فرهیخته که خودشون در همین کار هستن، در رسانه هستن، دیروز از من تقاضا کردن، حتی اگر نام ببرم هیچ اشکالی نداره، آقای طاهر ممتاز که یکی از ایرانیان فرهیخته هستن، از من تقاضا کردن که این برنامه به عنوان یک دانشکده، به عنوان یک دانشگاه محسوب میشه با حضور هومر آبرامیان. بهتر است که اندک اندک بر بنیادهای فرهنگ ایران صحبت بشه که اونهایی که تا به امروز از حمله تازیان، از تجاوزگران عرب، از آیین بیابانگردان عرب، کلی در این برنامه ها، در برنامه های دیگر اندیشمندان مثل آقای رضا فاضلی، بانو پری صفاری و استاد فرود فولادوند، دکتر مسعود انصاری و از جمله خود آقای استاد هومر آبرامیان که 5 سال پیش پیش کسوت همه این کارا بودن، بهتره که همه مردم الان حدوداً آمادگی پیدا کردن، پس بپردازیم به سوی جایگزین. جایگزین اینها چه خواهد شد؟ پریشب نمونه ای از یک جایگزین را هومر آبرامیان از گاته ها برای ما خواندن و تفسیر کردن. به واقع هر کسی که اندکی، یا به قول عیسی میگه به اندازه دانه خردلی، اون میگه ایمان، ما میگوییم به اندازه دانه خردلی اگر خرد داشته باشد. صحبتی که هومر آبرامیان درباره دختر زرتشت ادا کردن که 3800 سال پیش زرتشت بزرگ از دخترش برای ازدواج سوال میکنه که در هیچ مکتب و آیین و دین و به هیچ عنوان در هیچ آیینی پیدا نمیشه، یک نمونه بود از جایگزینی که ما میخواهیم درباره‌اش صحبت بکنیم. امروز هم برنامه بسیار، فکر میکنم وقتی که من میگویم بسیار خوب خواهیم داشت، به خاطر حضور من نیست، به خاطر حضور هومر آبرامیان، اندیشمند و سخنور و یکی از پژوهشگران به نام ایران. آقای آبرامیان درود و خیر مقدم. خیلی خوش آمدید.
درود بر شما. فرموده بدید که من کار رو با سروده بسیار بسیار شیوایی از زبان فردوسی بزرگ که پدر فرهنگی ملت ایران است آغاز کنم.
خوش.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود. خرد زنده جاودانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. از او شادمانی و زویت غمیست، از اویت فزونی و زویت کمیست. خرد تیره و مرد روشن روان، نباشد همی شادمان یک زمان. هوشیوار دیوانه خواند ورا، همان خیش بیگانه داند ورا.
راو
از او ای بهرد و سرا ارجمند، گسست خرد پای دارد به بند. خرد را و جان را که یارد ستود، وگر من ستایم که یارد شنود. همیشه خرد را تو دستور دار، به دو جانت از ناسزا دور دار. زهر دانشی چون سخن بشنوی، ز آموختن یک زمان نقنوی. چو دیدار یابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیابد ببان. با ارمغان بهترین درودهای سرودگونه به روان و فروهر همه آنانی که در سالهای 1914 تا سالهای 1924 ارمنیان، مردمی آزاده، مردمی پاک سرشت که به دست انسان ستیزان ترک مسلمان در ترکیه کشتار همگانی شدند. ما دیروز گواه این بودیم که در جای جای جهان در شهرهای بزرگ ارمنی ها یک بار دیگر به خیابان ها ریختند تا یک بار دیگر این لکی ننگ و شرماور را که مسلمانان باورمند به بنمایه های اسلامی در خاک ترکیه ریختند و لکه ننگی بر تاریخ جهان، بر پیشانی تاریخ جهان گذاشتند، یک بار دیگر فراروی مردمان بگذارند، بشود که این آدمی که ما ایم از کرده خود شرمسار شویم. من یک بار دیگر به همه بازماندگان این رخداد بسیار شوم و شرماور، به همه ارمنیان، به ویژه ارمنیان خوب همیهنم، با همه دل درود میفرستم و با اندوه بزرگ شما همدردی میکنم.
خب
پروانه بدید که من درباره همین جا، چون اگر سخن گسسته بشه
من خواستم
بشود...
من هم تسلیت بگم.
بله بفرمایید.
من هم به سهم خود کشتار بزرگ یا قتل عام بزرگ ارامنه در 24 آوریل 1915 را به دست مسلمانان باورمند را تسلیت بگم، و اما امروز یک چیز دیگری به این قتل عام ها اضافه میشه و اون هم که شاید همه همیهنان ما، خیلی از همیهنان ما ناآگاه باشن، کشتار آشوریان هم در همون روزها به دست مسلمانان باورمند ایرانی، و تا به امروز چرا آشوریا اینها این مسئله را پنهان نگه داشتن، از آقای هومر آبرامیان میخواستم در ادامه صحبتشون برای ما باز بکنن، چون تعداد برای من که باور نکردنیست. 750,000 آشوری هم به دست مسلمانان باورمند در اون زمان هم در قسمتی از خاک ترکیه و هم متاسفانه با اندوه بسیار باید بگیم در ایران ما و به دست این خردباختگان ایرانیان مسلمان شده کشته شدن. آقای هومر بفرمین.
من بارها نشان دادم که در همه نشست‌های تلویزیونی از آنجایی که خود از فرزندان آشور و بالیده از دامن جامعه آشوریان هستم، ایرانیان آشوری تبار، همیشه هر زمان که سخن از تبارهای گوناگون به میان می‌رود، آشوری‌ها رو در رده واپسین می‌گذارم، چرا که بینندگان همیهنان خوب من بر این اندیشه نادرست نیفتند که چون هومر آبرامیان خودش آشوری است، بنابراین همیشه از آشوری‌ها سخن می‌گوید. من امیدوارم هم تباران خوب من آشوریان این نکته را ژرف بنگرند. امروز هم می‌خواهم چنین کنم. امروز هم اگر پروانه بدهید می‌خواهم پیش از اینکه به آشوریان بپردازم به دیگران بپردازم. از زمانی که خدایان پنداری در ذهن و پندار بیماری کیشبانان دینهای دروغین پدید آمدند، خدایانی که جز باریختن خون تشنگیشان سیراب نمی‌شد، از همون زمان که رود نیل به خون دگرگون شد، از همون زمان که در سراسر سرزمین زیبای مصر همه چشم ساران و تالابها و همه رودها و همه رودبارها به خون دگرگون شدند و ماهیهای زیبای آن رودها مردند، خون برای خدا، پسرت را بکش برای خدا، برادرت را بکش برای خدا، همسایه ات را بکش برای خدا، زمین را از خون کافران رنگین بساز برای خدا، خون برای خدایی که تشنگیش جز با خون سیراب نمی شود، خون جانور و خون آدمی، خون، تنها خون باید بریزی، چرا که این خدا تشنه خون است و جز با خون سیراب نمی شود. از پس از کشته شدن عیسی مسیح بر صلیب که به گفته کتاب مقدس مسیحیان گروهی بر این باور بودند که یهودیان او را به صلیب کشیدند و گروهی دیگر بر این باورند که رومی ها او را به صلیب کشیدند، ولی از دید من نه رومی ها او را به صلیب کشیدند نه یهودیان. این نابخردی انسان بود که عیسی مسیح را بر صلیب کشید و من اینجا نیامدم تا از عیسی مسیح پدافند کنم.
براو.
آمدم تا زشتکاری مسیحیان باورمند به عیسی مسیح خداوند رو در درازای 2000 سال پیش رویشان بگذارم، بشود تا مگر شرمنده بشود. همون گونه که پاپ پیشین روزی به اون اوج شرمندگی رسید و گفت من از یهودیان پوزش میخواهم. در سراسر جهان پس از پاشیده شدن اسرائیل و در هم کوبیدن آن سرزمین به دست امپراتوری روم، یهودیان مانند برگ‌های خزان زده در دست باد در سراسر این جهان پهناور پراکنده شدند. در همه کشورهای مسیحی بدون حتی یک استثنا یهودیان با بی‌شرمانه‌ترین شرایط کشته شدند، برای خود به خاطر انتقامی که مسیحیان می‌خواستند از یهودیان بگیرند. در چکسلواکی، در روسیه، در فرانسه، در ایتالیا، در جای جای این جهان فراخدامن، هر کجا که یهودیان بودند و مسیحیان بودند، مسیحیان کشتار بسیار بیشرمانی از یهودیان کردند که شما عیسی مسیح خداوند را بر صلیب کشیدید و کسی نبود از آنها بپرسد اگر شما باور میکنید که عیسی میبایست میآمد و میبایست کشته میشد، پس بنابراین گیرم که یهودیان هم او را کشته بودند، یهودیان کاری خدایی کرده بودند. کسی نباید به خاطر اینکه اراده خدا را به جا آورده است و عیسی مسیح را بر صلیب کشیده است تا خونش بر زمین بریزد، خون دیگری بر خونهای پیش و پس از او، بنابراین چرا باید یهودیان کشته بشوند؟ ولی هنگامی که باور به چنین خدایان پنداری به میدان می آید، خرد می گریزد. خرد، اندیشه، انسانیت، سربلندی، شرافت با باورهای پای بستی دینی هرگز با هم سر سازگاری ندارند. هر کجا که خرد آمد باور و ایمان می گریزد، هر کجا که ایمان آمد خرد را خاکستر و نابود می کند. این دو سرش و دو گوهر ناسازگار با یکدیگرند. شما در هیچ انسانی نخواهید دید که هم خردمند باشد هم باورمند باشد، یکی آن دیگری را زیر پای خود قربانی می کند. بسته به این است که کدام یک از اینها بر دیگری چیره است. می بینید در همین تلویزیون ها پزشک دانش آموخته ای می نشیند همه دانش و توانش خود را به کار می بندد تا هودگی قرآن را به نمایش بگذارد که آن یاوه هایی که در اینجا آمده است سخن خداست، کلام خداست.
فواید قمزنی.
بله فواید قمزنی. پزشکی که رفته است دانش آموخته است، به جای اینکه در پیشگاه مردم باشد خار رنجی از پای مردم بیرون کشد، همه دانش و توانش خود را به کار می‌بندد تا به من بباوراند که قم زدن فواید بسیار دارد. چرا؟ چون باور کرده است. در اینجا خرد او خاکستر شده است، خرد او برباد رفته است. آنچه که در این نوجوان مرد بر جای مانده است، ایمان به یک بت دروغین است. توجه میکنید؟ به یک خدای ویرانگری که تنها با ریختن خون سیراب میشود. بنابراین ما در اینجا هم دیدیم که مسیحیان باورمند به کلیسا، نه مسیحیان باورمند به عیسی مسیح. برای که عیسی مسیح هرگز نگفت کسی را به خاطر من بکشید، بلکه بارها گفت آن که به شمشیر بکشد به شمشیر کشته خواهد شد.
کاملا.
ولی مسیحیان خرد باختی باورمند به کشیشان با پندارهای دروغینشان که یک عیسی دروغین را نشان میدادند، عیسی سره را پنهان کردند، عیسی راستی را پنهان کردند، یک عیسی دروغین به مردم نمایش دادند و با اون شمشیر به میدان زندگی آمدند، به میدان جهان آمدند و یهودیان بیگناه را در سراسر این پهنه گستره زمین به خاک و خون کشیدند. بکشید یهودیان رو برای خدا، همچنان که خدا به ابراهیم گفت پسرت را بکش برای خدا، همچنان که موسی گفت هر کسی شمشیر خود را بر ران ببندد از این سوی اردو تا آن سوی اردو، هر کسی برادر خود و همسایه خود را بکشد، خون برای خدا بریزید، خون آدمیان را و خون جانوران را، و نپندارید که جان مقدس است، آنچنان که در شاهنامه آمده است میازار موری که دانه کش است. نه، جان ارزشی ندارد، جان باید گرفته بشود و خون باید ریخته بشود. چون این شد که مسیحیان با یهودیان چنان کردن. و سپس میرسیم نوبت مسلمانان. مسلمانان در مدینه، آخه اینها درست است که زمان در تاریخ گذشته است، ولی اگر در تاریخ گذشته است چرا تاریخ ارمنیان نگذشته است؟ چرا هولوکاست یهودیان نگذشته است؟ در زمان هیچ چی گم نمی شود. زمان یک گهواره است که همه چیز در آن میماند، چه 1000 سال پیش چه 3000 سال پیش. چگونه شد که در مدینه همین یهودیان، همین مسلمانان، یهودیان بیگناه رو، سه قبیله رو شما بهتر از من اینها رو میدانید، تنها به جرم یهودی بودنشان که پیامبری محمد رو نمیپذیرفتن که تو پیغمبر خدایی، چرا که اگر میپذیرفتن خب میگفتن که بله تا کنون ما موسی و دیگران رو داشتیم، امروز تو پیامبر ما هستی، ولی نپذیرفتن. چرا؟ چون با خرد آنان سازگار نبود. چرا؟ چون خودشان آیینی داشتن، شریعتی که آنان داشتن، 700 و چند فرمان این بکن آن نکن. خب محمد همینها رو فتوکپی گرفت، اون زمان فتوکپی نبود، زیراکس کرد، بازنویسی کرد، به همکاری سلمان پارسی بخورد خودشون داد. اونها گفتن که اینها رو ما داریم، زیباتر از اون هم داریم، دست کم از یک نظم ادبی برخوردار است، اون که شما آوردید نظم ادبی هم ندارد، همه چیز به هم ریخته است. نپذیرفتن. چون نپذیرفتن، پادفره آنان کشته شدن بود. بکشید یهودیان رو برای خدا. و علی، آن کسی که بزرگ مردی است که برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. همین علی در بنمایه های خودشون، آنها میگویند، من نمیگویم، در یک روز بیش از 700 نفر رو خودش و یکی دو تن از یارانش سر برید. شما ببینید 700 تا مرغ رو نمیتوان سر برید در یک روز. کدام انسان است که میتواند چنین کند؟ به دست خود 700 نفر رو در برابر چشمان همسرش، فرزندش، مادرش، پدرش سر ببری و نامش رو بگذاری خدا؟ برای خدا، این خدای اهرمن خو تشنه خون است. اگر نامش یهوه است، اگر نامش الله است، اگر نامش زرتشت است، اگر نامش هر چی که هست، اگر تشنه خون است، او اهریمن است، نه خدا. خدا نمیتواند این همه خون بریزد. خب حالا میرسیم با آشوری ها. در واپسین گفتار من میخواستم نشان بدم که کشتار انسانها، ریختن خون برای خدا، یک جنبش دینی است، یک آغازگر، یک پتیارگی انسان است بر روی زمین. هیچ جانوری جانور دیگر را برای خدایش نمیکشد جز انسان. جز انسان است که برای باور خود، من خدای تو را نمیباورم ولی عرض میگذارم. همین پریروز و چندین بار من گفتم که بود. از دیدگاه فرهنگ ایران ما میخواهیم جهان بتکده باشد، بتی که یکدیگر رو نشکنند. اگر تو خدا رو به آن گونه از راه عیسی مسیح دوست می‌داری، گوارای جانت باد، بسیار زیباست، من با تو ستیزی ندارم، ولی صلیبت را بر سر من نکوب، صلیبت را جنگ ابزار نساز از صلیب و اون صلیب را در جگر من فرو نکن. توجه می‌کنی؟ من هم خدایی رو میپرستم، من بوتی میسازم، خدای من بوتی میشود، خدایی که میتوانم با او بیامیزم، خدایی که میتوانم دست در دست او از این سوی هستی تا آن سوی هستی، از این کرانه هستی تا آن کرانه هستی میتوانم دست در دست او می بنوشم و برقصم و عشق بازی کنم، میتوانم خنده هایش رو بشنوم، میتوانم در آغوش او آرامش پیدا کنم، این بوت من است. ولی دست کم این اندازه سربلندی و منش والای فرهنگ ایران هست که بتم رو برمی افرازم، جا باز می کنم که تو هم بیایی بتت رو برافرازی و آن دیگری هم بیاید، برای سومی و چهارمی هم جا باز کنیم، بهائی هم بیاید، مسیحی بیاید، یهودی بیاید، همه خوش آمدند، بتکده زیباست، هر اندازه بیشتر بیاین ما بیشتر ارجشان میگذاریم و بیشتر دوستشان میداریم. ولی نه من بت خودم رو بر سر تو میکوبم، نه تو بت من رو بشکن، نه تو بتت را، نه اللهت را بت سنگی بساز بر سر من بکوب، نه صلیبت را خنجری بکن در قلب من و در قلب جهان، و نه توی یهودی دیگران رو به نام اینکه تو قوم برگزیده خدا هستی پس همه مردمان جهان بیهوده به هستی در آمدن. چه خدای ابلهی است این خدا که از میان این همه مردم جهان، بیشمار مردمان جهان، یک قوم کوچک ذره بینی را برای خود برمیگزیند به نام قوم برگزیده من. چنین خدایی از دید من سزاوار ستایش و پرستیدن نیست. اگر تو میپرستی بسیار خوب، بپرست، ولی بر سر من نکوبش، بر سر اون همسایه خودت نکوب، بگذارید همه با هم در یک جهان زیبا پیش برویم. اما برسم به آشوری ها. آشوری ها هم مردمی بودند با بتی به نام مسیحی. این بت رو یک بار دیگر توضیح میدهم، منظورم از یک باور هست، یک اندیشه است، بسیار هم زیباست. آشوریان از نزدیک 2000 سال پیش یا 1800-900 سال پیش مسیحی شدند. در دشت ارومیه در یک روز میبینیم که شماری نزدیک به 60,000 نفر غسل تمید پیدا میکنند در رودهای ارومیه. و در اونجا 400 پارچه روستا پدید میآورند با کار و کوشش و شادمانی. آنچه که من دیدم، چون من خودم زاده ارومیه نیستم، شوربختانه من در همدان خوشبختانه به دنیا اومدم و در سن بالای 18-19 سالگی برای نخستین بار به سری به رضایه زدم به ارومیه و روستاهای اونجا رو دیدم. شگفت انگیز بود آقای کاویانی، شما ندیدید اینها رو و باور نکردنی است. در سراسر ایران، خب من کارم راهسازی بود، همه روستاهای ایران رو دیدم، همه فقیر، همه خانه ها فرو افتاده، همه خانه ها گلی، کثافت و لجن و بو گند و پشه و مگس در هر روستایی از ایران، از سراسر خراسان گرفته تا سراسر کردستان و آذربایجان و گیلان و مازندران و سیستان و بلوچستان. وجب به وجب این خاک رو من زیستم در ایران، تنها در یک جا و اون ارومیه بود. دو 400 پارچه روستا آبادی، یک از یک زیباتر، خانه ها همه با آجر، کوی و برزن همه پاک و پاکیزه و آب پاشی شده، زنان و دختران همه با جامه های رنگین، همه سوار دوچرخه. من شگفت‌زده شده بودم، بلکه من در زندگیم در همدان زن بدون حجاب ندیده بودم، ولی هنگامی که آمدم به ارومیه دیدم که دختران و پسران سوار دوچرخه ها با جامه های رنگین سپید و زرد و سرخ و اینها، اصلا شگفت‌زده بودم که اینجا کجاست. اگر بهشتی هست بر روی زمین، همین جاست که آشوری ها ساختن. ولی این مردم که بزرگترین خدمات فرهنگی رو به این سرزمین کردن، هنرمندانشون، نویسندگانشون، با کارهای چاپیشون، با خدمات کشاورزیشون که این خدمات رو از پارین سالها با خودشون به ایران آورده بودن، ولی در همون سالهای 1914 که جنگ آغاز شد، گروهی از خرد باختگان که رهبران دینی اینها بودن، مسلمانان بودن، با پشتیبانی ترکیه عثمانی، هنگامی که قتل عام آغاز شد، از همین 1.5 میلیون ارمنی که میگویند تاریخ اینجا اندکی بیدادگری میکند و روزی این تاریخ بیدار خواهد شد و آشوریان خود تاریخ خود را خواهند نوشت. در میان اونها بس بسیارانشون آشوری بودن، همه ارمنی نبودن، همون ترکیه 1.5 میلیون آری، ولی همه 1.5 میلیون ارمنی نبودن. بخش بزرگی از اونها، نه بخش بزرگترشون، ولی شمار زیادی از اونها آشوری بودن که در ترکیه میزیستن. ولی در ایران 750,000 تن آشوری ایرانی، ایرانی آشوری تبار مسیحی، با باور مسیحی، تنها به خاطر اینکه مسیحی بود با بدترین و شرم‌آورترین وضعیت به دست همیهنان مسلمان خودش کشته شد. اگر من به شما بگویم چگونه کشته شد، امروز اندکی خوب است در این زمینه سخن بگوییم، چون به اندازه کافی در زمینه‌های دیگر سخن گفته شده است و در آینده هم خواهیم گفت. ولی امروز روزی است که من برای نخستین بار در یک رسانه همگانی به نام یک آشوری و به نام یک کسی که از حقوق آشوری‌ها می‌خواهد پدافند بکند، بگذارید که من صدایم را برافرازم. چرا آشوری‌ها تاکنون صداشون را برنیافراشتند؟ چرا یهودی‌ها هولوکاست رو علم کردند ولی ارمنی‌ها هم علم کردند ولی آشوری‌ها خاموش نشستند؟ حقیقتش این است که میترسند، برای که هنوز در این سرزمین زندگی میکنند، برای که هنوز دلشون سرشار از مهر ایران است، برای که نمیخواهند به جهان نشان بدن که من به دست یک همیهن خودم کشته شدم، آن هم نکشته این که با تفنگ بزنن در مغزش رو متلاشی کنن. اگر کسی کتاب جنایاتی که در ارومیه رخ داد بخواند، آنگاه خواهند دانست که مسلمانان ایرانی، نه تنها مسلمانان ترکیه، با همیهنانی که 2000 سال در یک پشت با هم زندگی کرده بودند، با هم کاشته بودند، با هم درو کرده بودند، با هم خورده بودند و با هم رقصیده بودند و با هم جامی در پی جام نوشیده بودند، این مردم با اونها چه کردند؟ تنها به فرمان چند رهبر دینی، خرد باختگانی که هرچه رهبر بگوید، هرچه امام بگوید، خمینی ای امام نمیدونم، هرچه تو فرمانم دهی، چنین احوالی اون روزگار هم دست داد. و آشوری ها دو نمونه من برای شما بگویم. هنگامی که فرار میکردن آشوری ها شماری بالای شاید نزدیک به 1,000,000 خانه و خانمان و آنچه را که در طول هزارها ساخته بودند و بنا کرده بودند و خانمان و روستای آباد و زیبا همه را رها کردند، گریختند، نتوانستند هیچ توشه‌ای با خود به همراه بردارند و در یک کاروان، در یک رشته دراز، بنگرید این را، شاید یک رشته چندین صد کیلومتری اینها می گریختن که خودشون رو برسانن به از راه مهابات به میان دعاب و قزوین و همدان و خانقین و کرماشا تا خودشون رو به عراق کنونی برسانن که در اونجا ارتش انگلیس شاید اونها رو پاسداری کند، نگهداری کند. در میانه راه دنبالی این کاروان رو مسلمانان می بریدن. 2 کیلومتر فرض کنید، 2 کیلومتر یا 1 کیلومتر رو می بریدن. آنهایی که پیشاپیش می رفتن توان برگشتن نداشتن، بلکه اینا سلحشور نبودن، اینها جنگی نبودن. زن و مرد و کودک و بیمار و پیرمرد و پیرزن و همه با هم فرار میکردن. آن دنباله که گرفتار میشد اینها رو قتل عام میکردن، نوک پستان زنان و دخترانشون رو میبریدند و رشته ریسمان از اون رد میکردن و هر که رشته تسبیحش درازتر بود افتخار بیشتری در میان جامعه مسلمانان پدید میآورد. از دختر 5-6 ساله بهش تجاوز میکردن تا پیرزن 80-90-100 ساله. این وضعیتی بود که برای آشوری‌های ارومیه پیش آمد و در همون زمان می‌بینیم در میان داستان‌هایی که رخ داده است و شوربختانه فقط به زبان آشوری نوشته شده است، روزی روزگاری باید بزرگ مردی، جوان مردی بیاراید، جرأت به خود دهد و من این کار رو خواهم کرد که این رو به زبان پارسی برگرداند، به زبان انگلیسی برگرداند، به زبان فرانسه و به همه زبان‌های زنده دنیا برگرداند تا جهان بداند و جهان شرمناک شود. این لکه ننگیست نه تنها بر تاریخ، بر پیشانی مسلمانان ایران، بلکه بر دامن بشریت این لکه ننگ بزرگیست. مادری، پیرزنی، جوان او، پسرش او را کول گرفته و می‌گریزد. مادر التماس میکند به پسر که مرا زمین بگذار، مرا بکش و خودت بگریز، تو نمیتوانی مرا این همه راه رو کول خود ببری، به خاطر خدا شیرم را حرامت میکنم، مرا بر زمین بگذار و بکش و بگریز. میگوید مادر من نمیتوانم تو را بکشم و بگریزم. اندکی میروند چند کیلومتری، زمستان است، برف است، جوان خسته میشود، ناگزیر به التماس مادر مادرش رو میگذارد و با گلوله تفنگ میزند پیشانی مادرش رو داغون میکند. از این صحنه ها به اندازه‌ای دلخراش فراوانند که نمونه دیگری بگویم و این بحث رو ببندیم، برای که امروز برای این نیامدیم. مادر جوانی کودک نوزادش را در آغوش دارد، بخشه‌ای در این بازوی دیگر و می‌گریزد. خسته می‌شود. برف است، هوا سرد است، راه زیاد آمده، پاهای او زخمی شده. خسته شده است، به جایی می‌رسد که این بخشه را دیگر نمی‌خوام، فقط کودکم رو می‌خوام. یکی رو رها می‌کند در رودخانه و می‌رود. پس از که می رود می بیند اون که اندخته است فرزند است، بخشه را نگه داشته. این است آن لکه ننگی که شما مسلمانان باورمنده به کلام خدا، کلام خدا، ببینید گرفتاری ما مردم این است که هر کسی یک یاوه نامه ای رو برمی‌افرازد و نامش رو گذاشته است کلام خدا. هر چه میگوید میگه کلام خدا چنین گفته است. کلام خدا، خب اینم کلام خداست. آیا آن تاریخ شرم‌آور آن کلام خدا نیست؟ کلام خدا این است. کلام خدا برای من چیزی جز شاهنامه و قاطعه‌های زرتشت نیست. این هم کلام خدای من است. چرا کلام خدای من رو خار می‌دارید و کلام خدای خود را؟ ما که با شما ستیزی نداشتیم. ما بارها و بارها گفتیم که ایران باید، همه جهان باید بتکده بشود، هر کسی بت خود را بیفرازد. گرفتاری ما امروز بت شکن است و بت شکن اسلام است. ما میخواهیم این اسلام از سرزمین ما، از مغز و روان و اندیشه ایرانی، نه به زور، نه به زور اسلحه، نه به زور جنگ، بلکه به زور دانش، به زور آگاهی، به زور فرهنگ، به زور جایگزینی آن فرهنگ ورجاوند بنیاد ایرانی در جای آن آیین اهریمنی، ما میخواهیم ایرانی آباد بسازیم، ایرانی با منش ایرانی، ایرانی با اخلاق ایرانی و با باورهای زیبای ایرانی. آنچه که شما خواندید در آغاز، زرتشت همه را فرا میخواند که در این درکده بیایم. بنابراین آنچه که تا اینجا بسنده بود، من بسنده میکنم تا اینجا، بپردازیم به بقیه سخنانی که
اجازه بدین. خیلی هم منو منقلب کردی، هم تا بال همچین سخنانی را از هومر نشنیده بودم و از هیچ آشور نشنیده بودم. بزرگ شما از کنم که همونطور که آقای آبرامیان گفتن، هدف این برنامه و هدف ما بنابرای شرایطی که پیش آمده و حاکمیت در دست مسلمانان و اسلام پدید آمده، نقد اسلامه و گذر از این پل اسلام برای رسیدن به آزادی، به دموکراسی و به یک مردم سالاری و به یک به هر حال کشوری آزاد، ایران آزاد. اما گاه میبینیم که بعضی از خردباختگان به هر حال کلام خدایی، حالا چه مسیحی نما باشن چه هرچی هستن، وادار میکنن که ما مجبور میشیم که نشتری را بر پیکر اونها فرود بیاریم. آقای هومر دیشب از من خواستن که مطرح بکنن، حاضر هستن با کسانی که به هر حال کلام خدا میگویند و ادعا میکنن که گوینده این سخن فردوسی و گوینده این سخن قاطعه‌ها زرتشت، اینها الان در اول جهنم هستن
و خرد مساویست
با هلاکت. با اون شخص مناظره کنه. من به هومر چیزی گفتم، پذیرفتن که این مناظره به هیچ عنوان به سود ایشون نخواهد بود، حتی پرداختن به این موضوعات، به دلیل اینکه خود آقای هومر یه داستانی را تعریف کردن راجع به اون سیدی شاملو، میخواستم بگم ولی حالا به هر حال گفتم. آقای هومر، یک پهلوان 50-60 سالی قوی هیکل، اگر یک جوان 16-17 ساله نحیف یا به هر حال یک جوان 16-17 ساله دعوت به مبارزه بکند، اون پهلوان قوی هیکل چه اون را مغلوب بکند، به زمینش افکند، چه ازش بخورد، هر دو پاسخش یکیست. آقای هومر پذیرفتن که این دعوت و مناظره انجام نشه، ولی ما به طور کل امروز شاید برای یک بار یا دو بار از روی ناچار، ما دوستان بسیار خوبی داریم، خوبانی داریم که مسیحی هستن، کشیشان خوبی داریم که با ما دوست هستن، بینندگانی خوبی داریم که خانواده های بسیار معتقد باورمند بی آزار مسیحی هستن. خوشبختانه همه اونا میدونن که هدف ما چیست، ولی به خاطر اینکه باز هم مردم به گمراهی نیفتن و این چیزی که نوشته میشه خرد مساویس با هلاکت، زرتشت و کوروش و نمیدونم همه اینها در اول جهنم هستن، ما مجبور هستیم گاه گداری به هر حال این نوشته ها را نقد بکنیم یا بازخوانی بکنیم. و ما دوستان عزیز، دو تا موضوع هستش. آقای هومر آبرامیان بعد از این برنامه باید بلافاصله به سوی همسرش باید بره. اون دو بانویی که ما را میشنون یا میبینن، قرار بود 3:30-4 بیان به دیدار آقای هومر آبرامیان، کنسلش بکنیم و قبل از اینکه ما صحبت بکنیم اون چیزی که گفتم اتفاقات جالبی داره در این برنامه میفته. بعد از برنامه سه‌شنبه شب خود آقای آبرامیان شاهد بودن که تلفن چقدر داشتیم، یک افغان، یک مرد با شرف افغان، ببین اینجاست، اینا کن، این تعلیم مسیح هم میتونه انسانساز باشه هم میتونه آزاد کننده، خدمت مرز کنم که روانها باشه، هم میتونه یه همچین کارایی هم بکنه. البته این تعالیم فکر نمی کنم که با تعالیم مسیح سازگاری داشته باشه. من اول اینا بگم، دو سه تا میهمان اسلام شناس داشتم آقای آبرامیان، هر سه این اسلام شناسان تأکید داشتن که آقا ما اصلا مسیحی خالص نداریم، یهودی نداریم، ما مسیحی مسلمان داریم، یهودی مسلمان داریم، زرتشتی مسلمان داریم، بهایی مسلمان داریم و الی آخر، اینا همه مسلمونه. من اون موقع مقاومت کردم و قبول نکردم، ولی امروز نمونه زندش را داریم میبینیم. راست میگه، ما مسیحی مسلمون داریم، یعنی مسیحیانی هستن، مسیحی هستن که انجیل را موعظه میکنن ولی با رفتار مسیحی و با منش، ببخشید، با منش اسلامی و با رفتار اسلامی.
خمینی وار.
این همون طوری که خمینی قبل از آمدنش ما دیدیم که به هر حال چه ها گفته بود بعد از اینکه به قدرت رسید، امروز هم مطمئن باشین، تردید نکنین، مسیحی که میآید به کلام دیگران، به بت دیگران میگوید جفنگیات، مزخرفات، این شارلاتان بازی ها، این زندوزد ها، این نمیدونم ابله ها، به یک دانشمند ایرانی وقتی که این صفات را میدهن، اگر شما تصورش رو بکنین قدرت امروز ایران با این انرژی اتمی و هسته‌ای و تفنگ و توپ و مسلسل دست این مسیحی باشه چه خواهد کرد آقای هومر؟
خب همه کاری که خمینی کرد،
همه باید به زور مسیحی بشن. اینی که یکی از اون اتفاقات این بود که اون آقای افغان با من تماس گرفت، البته این افغان خودش اعتراف کردن، خیلی مسیحی شدن یک مرد افغان، به نظرم مسیحیان کل جهان باید یک هفته جشن میگیرن، به کسی بر نخوره. در کشورهای دیگه خیلی به راحتی مردم مسیحی میشن، در هر دقیقه یا ثانیه در جهان 400 نفر مسیحی میشه، ولی یک مرد به اصطلاح مسلم یا از خانواده مسلم بیاد مسیحی بشه خیلی حرفه، و اون اگر مسیحی شد منش و روش و زندگیش و همه چیز عوض خواهد شد. این شخص با من تماس گرفت و گفت آقای کاویانی، من تمام سعیم ها کردم بیام رو خط شما، اینطور نبود که بیننده شما گفت، و چرا یک افغان پیدا نشد؟ البته بله پیدا شد و اون از نوعی مسیحیش، و اومد گفت که من فیلم هایی به شما را نشون خواهم داد که مردان باورمند معتقد به اسلام 48 ساله با 12 ساله ازدواج کردن، دماغ این همسر 12 ساله را بریدن، انگشتانشون را بریدن، ناخونشون را کشیدن، زبانشون را سوراخ کردن به خاطر نافرمانی خانوادگی،
در واقع همخوابگی نکردن.
بله همخوابگی نکردن، یا همون چیزی که قرآن وعده داده در سوره نساء، اگر بیمناک هستین که همسران شما در آینده از شما نافرمانی بکنن، آنها را اول موعظه بکنید، یعنی با اونها صحبت بکنین، سپس از رخت خوابشون، البته خیلی مرد مسلمون کم پیدا میشه که از رخت خواب زنش دوری بکنه، اینا بیشتر به دنبال
فاجعه‌ای برای اون دختر بچه‌ی در
چه فاجعه‌ای خواهد بود، از رخت خواب و تخت خواب بیایم بیرون، بعد آنها را کتک بزنید. این تعالیم اسلامه. بعد از اون یک ایرانی به خرد برگشته،
من یادآوری کنم که ایشون پیمان بستن که اون فیلم ها رو در اختیار شما بگذارن که شما به نمایش بگذارید،
حتما
بریده شدن دماغ و بریدن دستا و انگشتان دختر بچه هایی که شوهران ناجوان مردشان این بلاهای بر سر دختران افغانی آوردن،
و از اون فاجعه بارترش هم موجوده، یشم شما دیروز گفتین که اصلا من نمیدونم، اصلا میتونیم ببینیم با چشم خودمون شاهد باشیم که چند نفر رو بنزین میزنن،
سه نفر
آتی بنزین میزنن،
قرآن میخونن بالای سرشون، رو اینترنت هست، پس بنزین میزنن، بعد اونها رو میندازن تو آتش.
چه کسی میتونه به این فیلم نگاه کنه؟ من اصلا تصورش هم نمیتونم بکنم. سپس یک ایرانی بخرد بازگشته به نام بابک که نام اولش محمد حسین بوده، خودش گفت من هیچ وقت تا به حال به این برنامه خودم وقتی تنها هستم کردیت و اعتبار نمیدم، وقتی با هومر و اندیشمندان دیگر هستم حتما این برنامه ارزش خواهد داشت. خودشون گفتن بعد از دیدن این برنامه و این برنامه ها رفتن در همون کانادا، بلافاصله نامشون را تبدیل به بابک کردن و چه نام زیبایی. سپس تماس گرفتن با سفارت جمهوری اسلامی و خواستن که نامشون را رسما به بابک تغییر بدن در شناسنامه و پاسپورت. سفارت جمهوری اسلامی پرخاش میکنه و میگه شما بیخود میکنید، مگر میتوانید همچین کاری بکنید؟ من از بابک خواستم، از هومر هم پروانه میخوام که 4 5 دقیقه را وقت بدن. اگر بابک در این عرض 30 ثانیه آمد رو خط، کسی دیگه رو خط نیاد، خواهش میکنم ایشون میتونه بیا توضیح بده، چون خیلی مفیده. ما این واقعه ها را باید نشون بدیم، بشنویم. سخنان اون مرد افغان را خواهیم شنید، سخنان خیلی از کسانی که در خاموشی هستن، در سکوت هستن، هنوز با ما تماس نگرفتن، هستن بسیاری که شهادت های زندگی خودشون را نسبت به بازگشت به هویت ملی میتونن بدن، که ما در آینده از اونها خواهیم خواست به این برنامه بپیوندن و صحبت بکنن. کما اینکه اگر بابک نتونه الان بیاد، داستانش به همین صورته، البته ادامه داره. اونها تهدید کردن که بله شما به ایران نمیتونین برگردین، این نام مرتد چیست که شما میخواین بذارین؟ فکر میکنم بابک باشه. الو، قربان شما،
من از کانادا زنگ میزنم، خواستم با
بله شما آقای بابکی؟
نه بابکی نیستم
عزیزم، منتظر بابک هستیم. الان هم وقت تلفن نیست، آخر برنامه. خیلی سپاسگزارم. الو
الو، سلام علیکم آقای شایان.
بابک شما هستی؟
بله، درود بر شما و مهمان گرامیتون.
درود بر شما. ما 5 دقیقه البته صحبتون تموم بشه، خوشحال میشیم که این شهادت تغییر نامتون رو با ما در میون بذارین. صداتون خوبه ولی یک کمی هم بلندتر.
بله، اصلا خدمتتون، من حدود تقریبا یه ماه الی 2 ماه پیش تصمیم گرفتم، البته به وسیله شما، برنامه شما که واقعا همش اطلاعات درست و حقیقی به خرد خودم برگشتم، و من تصمیم گرفتم اینجا که اسمم رو عوض کنم، و چون اسمی که برای من انتخاب کردن، نه من انتخاب کردم نه کسی، پدر مادرم بود، اون موقع هم که تکنولوژی نبوده.
اسم اولتون چی بود آقای؟
محمد حسین.
بله
بعد تصمیم گرفتم که چی عوض کنم، و با خانمم مشورت کردم، گفت چرا نبایستی خیلی وقت پیش انجام میدادی. بعد من در عرض کانادا تمام مدارکم، پاسپورت، همه چیه سریع بدون مشکل عوض کردن و همه چی به من دادن و اینا. بعد تصمیم گرفتم مال هویت ایرانیم هم تبدیل کنم. البته شوهر خواهرم وکیل پایه یک دادگستری در تهران هست، با ایشون تماس گرفتم، گفتم یه وکالتی بدم شما برید اونجا انجام بدید، و وقتی که با ایشون صحبت کردم در جا به من گفت شما نمیتونی اسمت عوض کنی، قانون اینجا رو من میدونم، زور یا هر چیزی به هر حال نمیتونید عوض کنید. من اول گفتم شاید تو دوست نداشته باشی بری دنبال شو اینا، اون میتونی خودت هم اطلاع بگیری، به سفارت زنگ بزنی اینا. من خودم تصمیم گرفتم به سفارت تماس بگیرم. بعد از چندین مرتبه که تماس گرفتم، قطع میکردن، در مورد میخواستم صحبت کنم و اینا، نتونستم اطلاعات کافی بده، تا اینکه با او شخص، کسی که کاره این شناسم و اینا صحبت کردم، گفت اسم چیه، وقتی اسمم گفتمش، گفتم من میخوام نام چیزم عوض کنم، اسم
اولتون
اولم و دومم، بله عوض کنم. گفت برای چی میخوای عوض کنی؟ گفتم خب این اسمی که من انتخاب کردم که ایده من نبوده، من انتخاب نکردم، الان من تصمیم گرفتم دوست دارم عوض کنم. در جا گفت نکنه، گفت چی میخوای بذاری؟ گفتم بابک. گفت اولا ما به هیچ عنوان اسم دوتا امام نمیان ایران وردارن، بکنن بابک، این از اولیش. دوما اگر میخواییم تازه عوض کنی، ما کاری نیستیم، ما یه فرمی بنمیدیم پر کن و ما میفرستیم تهران، وزارت خارجه، وزارت کشور در اونجا پروسس میشه، و اگر اونا تایید کردن، باید شما برید دادگاه و دادگاه تصمیم بگیره که شما اسمت عوض کنی یا نه. فامیلیه میتونی یه ذرهشو ببری یا کاری دیگه بکنی، ولی اسمت به هیچ عنوان عوض نمی کنن. گفتم خب اگر عوض نمی کنن، چه کاری من پول خرج کنم و برم ایران و چیز کنم که بعد جواب نه بدن، بعد 6 ماه من برم ایران که دنبال این کار، بعد جوابش هم نه، با شوهر خواهرم که تماس گرفتم و دقیقا گفتم شما درست میگی و گفت تازه اینا این حرفا رو بده زدن و مزی که بهتو فروزن میگیرنه، چون فوری میگن تو اسلامت رو عوض کردی و فوری. و بعدش من دیگه موندم، گفتم آخه این چه قانونیه که تو این مملکت اسم شخص من تا حالا برای اولین بار شنیدم که نمیشه عوض کرد. من حالا اگر از اسم خودم پاشم نمیاد تکلیف چیه؟ شما نمیتونی به زور به من بگی قلمه دوست داشته باش. گفت فعلا همینه که هست، ما قانونی که میاد دستمون اصلا خودمون هم نمیخونه میشه.
آقای بابک بس آقای بابک فرمونی که این سفارتی از شما پرسیدن که حتما تغییر دینم دادین و حتما به این برنامه اونم اشاره کنین.
بله بله. بعدش گفت که خب اینا را احتمالا همه تلویزیون های لس آنجلسی گوش کردی و اینجوری از راه به در تو کرده. گفتم اولا من عقل دارم، خودم خرد دارم، احتیاجی ندارم که شما اینو بگی یا هر چیزی. در ذهن مگر اینا غیر از حرف حقیقت چیزی گفتن تا حالا؟ شما حقیقتتون رو دیدیم، 30 سال دیدیم خرابی، همه چی دیدیم. حالا اینا که حرف حقیقت میزنن، شما برای چی میگی اینا تلویزیونای لس آنجلسی و اینا؟ گفتم نه، اولا همچه چیزی نیست، دوما من الان زنگ زدم به خاطر مشکل خودم که میخوام اسمم عوض کنم. گفت خلاصه کلام اینه، من بهت بگم نمیشه عوض کرد، ولی دوست داری وقتت هم صرف کنی بری ایران و اینا دادگاه، اصولا جواب دادگاه نه. و گفتم به هر حال من بر نمیگردم. بعدش آخرش گفت تو قبل از که عوض بکنی کاشکی با ما تماس میگرفتی که ما بگیم که تو نمیتونی عوض کنی که عوض نه. گفتم دلیلی این نبود که من با شما تماس بگیرم که بگید یا نه، الان مهم نیست برام عوض کنید. من راهی که رفتم تا آخرش میام و برگشتی هم درم وجود نداره. نمیخوای بذارید برم اینا، مسئله ای نیست، مهم نیست، منم بر سر بقیه اینا، ولی من سر راهی که رفتم بر نمیگردم.
باباشان بسیار سپاسگزارم. سخنان بسیار دیگر هم بود، حتی بهشون گفتن که اگر هم قرار باشه عوض بکنن ما میگیم که چه نامی بر خودتون داشته باشیم. بابشان خیلی سپاسگزارم، خوشحال شدم.
تشکر. بدید من یک تکه‌ای از بندی از سرودهای زرتشت پاک رو براتون بخونم تا بتوانید برابرگذاری کنید. در اینجا در سال 2008 در سرزمینی برون از ایران آدمی نمیتواند نام خود را برگزیند. نام خود را نمیتوانی برگزینی. اینک ببینید 3800 سال پیش از بن این سرزمین که بنیادگذار فرهنگ این سرزمین است چه میگوید؟ ای مزدا اهورا، از توست پاکی و پارسایی، از توست خرد مینوی جهانساز، تو به آدمی آزادی گزینش راه داده ای.
بح بح.
ای مزدا، هنگامی که در آغاز با اندیشه خیش برای ما تن و خرد و وجدان آفریدی و به تن ما جان دمیدی و به ما توانایی گفتار و کردار دادی، خواستی که ما باور خیش را به دلخواه برگزینیم. اوج اندیشه رو میبینید؟
کاملا. بسیار سپاسگزارم. خب در این وقت بسیار کم از دیدین که ما صحبتمون بر سر این بود که بس دوستان مسیحی، باورمندان مسیح یا حتی هممیهنان آشوری، به هر حال همه اینها گاهی وقتا که زنگ میزنن اعتراض میکنن، همه ما چه ایرانی آشوری، چه ایرانی ارمنی، چه ایرانی یهودی و ایرانی مسلمان، متاسفانه در یک دوگانگی شخصیت واقعا گیر کردیم. یعنی یه آشوری زنگ میزند از هومر انتقاد میکنه که شما چرا از مسیحیت اومدین بیرون، ولی وقتی که هومر از تورات کد میاره، آیه میاره، میخواند راجع به یک کشتاری، آنجا میگوین که ما اینا قبول نداریم. اصلا معلوم نیست چه اتفاقی افتاد. اینی که از بدین که از آقای آبرامیان درخواست بکنیم چند موردی را از تورات که در این برنامه های که کلام خدا گفته میشه و میگوین که اولا ما نمیخوایم سخنهای بنیادی را واقعا در این برنامه داشته باشیم، برای ایمان بعضی ها خیلی خوب نیست، ولی به هر حال داوود هم یک پادشاه بوده هم یک نبی بوده. برای یک مسیحی و یک یهودی باورمند هیچ اشکالی نداره که این کتاب را و این کلام را خب کلام خداش بدونه. ده. ولی در اون جایی که قرار باشه با کلام داوود چماق بشه، بر سر ایشون، بر سر من زده بشه، در اونجاست که ما حرفی برای گفتن داریم.
بله.
چطور میشه کلام داوود که هم زنبارگی کرده، آدمکشی کرده، خیانت کرده، زنا کرده، کلام این میشود کلام خدا
و این میشود چرت و پرت
و این میشه چرت و پرت جفنگیات؟ اینی که ما اینو میخواییم بگیم، مسیحیت هم اگر با خرد نباشد منتهی به هلاکت است، همونطور که مسیح
میگه. آفرین. من هم میخوام در دنبالی فرموده شما این رو بیفزایم که گاهی هنگامی که سخن از دینها به میان کشیده میشود، بیدرنگ پیروان دینهای دیگر تلفن میزنن که آه دین ما چنین نیست، در حالی که ما با هیچ دینی ستیز نداریم. من بارها و بارها گفتم که جهان زیبای مزدا آفریده جهانی است که بتکده باشد، و باز گفتم و خواهم گفت منظور من از بت، بت سنگی، سنم نیست، بلکه بت، منظور من از بت همین دین ها هستند. یهودیت یک بت است و بسیار زیباست. مسیحیت یک بت زیبای دیگری است. بهائیت یک بت زیبایی است و بی خدایی هم، بله، بت ایدئولوژی، بت باور. ولی این بت ها تا جایی زیبا هستند که یکدیگر رو نکوبند. چرا ما با اسلام درگیر شده ایم؟ برای که اسلام همه این بت ها رو میشکند. من با بهائیت هیچ گرفتاری ندارم، مادامی که برای من گرفتاری ایجاد نکند، مادامی که بهاءالله خودش را چکش نسازد و بر سر من نکوبد و بت من رو نشکند. تا زمانی که کاری به بت من ندارد، بت مرا ارج میگذارد، من هم بت او را ارج میگذارم. من با بهائیان بارها و بارها گفتم که همدردی میکنم. آدمی نباید کشته بشود برای باور خودش. من با آنها همان اندازه همدردی کردم که بهائیان دیگر. ولی هنگامی که سخن گفته میشود از پایگاه زن در دینهای ابراهیمی و حتی در فرهنگهای دیگر، و من میگویم که در همه فرهنگها، حتی نمیگم در همه دین ها، در همه فرهنگ ها، این مرد که ما ایم به زنان خود ستم کرده ایم، به مادران خود، خواهران خود، دختران خود، معشوقه های خود، به زن جماعت ستم کرده ایم، بیدرنگ بانوی تلفن میزند میگوید بله آقا شما خیلی درست گفتید، ولی آیین ما چنین نیست. خب آنگاه هست که مرا وادار میکند که بگویم آیین شما هم چنین است و از این هم بدتر است، ولی سر به سر نگذاریم یکدیگر رو. من بت شما رو نمیشکنم.
پس برای همین که من در برنامه پیشین تقاضا کردم از همین تریبون دوباره از همه بینندگان یهودی، آشوری، مسیحی تقاضا میکنم ریاکشنشون رو، عکس العملشون رو امروز در این برنامه نشون ندن. حتی اگر هومر چیزی خواندن که باب میل شما و توافق عقیده شما نبود، تحمل بکنید، صبور باشید، یکی دو برنامه بشنوید و قضاوت کنید. در ضمن اگر این هم به شما برخورد، خب روش تفکر کنید، روش اندیشه کنید.
سخن خودتونه،
اندیشه کنید،
سخن خودتونه، کلام خداست. من میخوام کلام خدا بخونم.
بنابراین ما میخوام بدونیم که کسی که میگوید کسانی که با این پیامبران یهود، پیامبران برگزیده خدا در افتاد بر افتاد، ببینیم که این چه خدایی آخه، چه فرقی میذاره؟ آیا زرتشت در اول جهنمه؟ اونی که میگوید
در جهنمه،
اون وقت کسی که زنا کرده، جنگ کرده، نامردی کرده، نارویی کرده،
قتل عام کرده،
قتل عام کرده،
یبوسیان رو قتل عام کرده،
اون وقت اگه ما با این در بیفتیم ور افتادیم. بفرمایید.
من یک توضیحم بدم پیش از این که چند بخشی از این کلام خدا رو من میخوام برای شما بخونم. امروز من هم به عنوان یک ایماندار به کلام خدا میخوام این کلام رو براتون بخونم.
بفرمایید.
میخوام یادآوری کنم که من یهودیان رو در زیر آفتاب این رو به راستی میگویم یاران، چه شما یهودی باشید، چه مسلمان باشید، چه صهیونیست باشید، هر چه میخواهید باشید، این سخن رو از من بباورید. در زیر آفتاب خدا هیچ کسی غیر یهودی به اندازه من یهودیان رو دوست نمی دارد. زمانی که در سال 17 نوامبر سال 2005 دانشگاه تل‌آویو کرسی ایران شناسی باز کرد، در سراسر ایران زمین و در سراسر این ایرانیانی که در سراسر جهان پراکندن، تنها من بنوان بنیادگذار و سرپرست بنیاد فرهنگ ایران بودم که همراه با بهترین شادباش ها و خجسته باد ها این کار بسیار زیبای دانشگاه تل‌آویو رو به رئیس جمهور اسرائیل در اون زمان فرزانه موشکساف و پارلمان اسرائیل و دانشگاه اسرائیل خجسته باد گفتم و تندیس کوروش بزرگ رو گفتم که ما به شما ارمغان خواهیم کرد و سپس دانشگاه اسرائیل رو برانگیختیم تا نخستین کرسی ایران شناسی رو با همکاری یکی از یاران ما در اسرائیل که شاخه بنیاد فرهنگ ایران رو پی گذاشته است، بابک اسحاقی، این کرسی، این سمینار یا همایش ایران شناسی برپا شد و من خود یکی از سخنرانان در دانشگاه تل‌آویو بودم و درباره پیوندهای دوستی میان دو ملت کهنسال ایران و اسرائیل سخن گفتم. بنابراین مهر من به یهودیان بسیار بسیار زیاد است، ولی تا آنجا شما رو عرض می‌گذارم که کلام خدا رو بر سر من چکش نکنید. هنگامی که شما کلام خدا رو سنگی ساختید ازش و خواستید بر سر من بکوبید، من شما رو به نقد خواهم کشید. ولی اگر کاری به کار بتکده نداشته باشید، بت دیگران رو نشکنید، ما هم با شما کاری نخواهیم داشت. امروز نگاه می‌کنیم. این کلام خداست. یاران خوب بشنوید. خدا سخن می‌گوید. و خداوند در بلوچستان ممری بر وی ظاهر شد، یعنی بر ابراهیم. ابراهیم در پیشگاه خیمه خود نشسته بود و او در گرمای روز به در خیمه نشسته بود، یعنی ابراهیم. ناگاه چشمان خود را بلند کرده دید که اینک سه مرد، یعنی خدا و دو فرشتگانش، در مقابل او ایستادند و چون ایشان را دید از در خیمه به استقبال ایشان شتافت و رو بر زمین نهاد و گفت: ای مولا، اکنون اگر منظور نظر تو شدم، از نزد بنده خود مگذر، اندکی آب بیاورند تا پای خود را شسته در زیر درخت بیارامید. ببینید، این اندیشه انسان خدایی، خدا رو به پیکر انسان میبینه، میگوید که بفرمو ما براتون آب بیاریم، پاهای مبارک رو بشویید. و لقمنانی،
موسی و شبان هم همینه بگفته بعد وقت،
بله، و لقمنانی بیاورم تا دلهای خود را تقویت دهید و پس از آن روانه شوید. و سپس فرمان میدهد که برای او گوسفندی میکشند و خدا مینشیند با ابراهیم به خوردن کباب و نوشیدن شراب و نان و سبزیجات و پاهایش هم البته میشورد که با پای نشسته به سفره نرسد و سپس روانه میشود. این کلام خداست.
حالا ببینیم، خوراک میخوره،
خوراک میخوره، خدای خوراک خور. بخش دوم رو میخوانم، بخوام تیکه تیکه، برای که همه کلام خدا رو امروز زمان نخواهیم داشت. موسی به بالای کوه میرود. 3 میلیون انسان در دشت نشستن. این که میگویم 3 میلیون، هر کسی اعتراض داشت به من بگوید تا نشان بدم یهودیانی که از مصر آمدن بیرون 3 میلیون بودن، برای که میگوید 600 هزار مرد جنگی، اگر هر یک از اینا رو ضرب در 5 کنیم، خانواده او، مادر و پدر و جز اینها، میشود بیش از 3 میلیون. 3 میلیون انسان سرگشته 400 سال در اسرائیل زیسته، ارزم بزرگ شما، در مصر زیسته، از فرهنگ خود جدا افتاده، بت‌پرست شده 400 سال. اینا 70 نفر بودن رفتن به مصر، حالا بعد از 400 سال دارن برمیگردن، شدن 3-4 میلیون نفر و فرهنگی که دریافتن فرهنگ عبرانی دیگه نیست، فرهنگ مصریست. خواه ناخواه تحت تاثیر اون فرهنگ قرار گرفتن، همون بت پرستی ها و همون بازی ها. حالا رسیدن به دشت، موسی رفته از بالای کوه، مدتی اونجا میماند برای گرفتن 10 فرمان. 10 فرمان 40 روز طول میکشد. برمیگردد و میبیند که اینها باز گساله ساختن. خشم او برانگیخته میشود،
خشم
موسی و البته خشم یهوه. یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید از زبان موسی. ببینید، این که من گفتم هر زمان که خدا سخن گفت، یادتون میاد بانوی تلفن زد گفت خدا همیشه با موسی سخن میگفت، ما که نگفتیم سخن نگفت،
نگفته.
ما گفتیم هر زمان که خدا سخن گفت، تباهی و ویرانی آغاز شد. خوشا خدایی که خاموش باشد، خوشا خدایی که سخن نگوید. خدای ما، بت ما، خدای خاموش است، خدای سخنگو نیست، خدایی است که با طبیعتش سخن میگوید، با آن رنگ های درختان و برگ ها و گل ها سخن میگوید، نیازی به واژه گفتن ندارد. ولی اینجا در این کلام خدا، اصلا نامش است کلام خدا، یعنی همه این کلامی است که از دهان